بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث وصیت، این که آیا وصیت عقد یا از ایگاعات است، جلسه قبلی بحث شد. حالا اونجایی که قبول لازم باشد در وصیت، مثل اونجایی که وصیت تملیکی هست، موساله هم محدود محصور افراد غیر محصور غیر محدود نیستن. خب قبول وصیت خب شکل خاصی و تشریفات خاصی ندارد، ممکنه به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت چی؟ ضمنی باشد. مثلا موساله صراحتن اعلام کند که من وصیت موسی را پذیرفتم، یا نه بیاید در موساله در موسابه تصرف کند، اون را بفروشد یا تصرفات دیگر را انجام بدهد. این دلیل بر چیه؟ این دلیل بر این است که پذیرفته است دیگه، و الا اگر نپذیرفته بود تصرف نمی کرد. یا باید به صورت صریح باشد یا به صورت ضمنی. سوال: آیا موساله می تواند قسمتی از موسابه را قبول کند ولی یک قسمتش را رد کند، تجزیه کند دیگه؟ آیا این جایز یا جایز نیست؟ ماده 832 را اگر ملاحظه کنید، بله می تواند، موساله می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موسابه قبول کند. 832 در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح، نسبت به قسمت دیگر باطل می شود. البته اینا ما باید یه قیدی بزنیم ها، این ماده 832 که گفته تبعیض جایز است، موساله می تواند یک قسمتش را قبول کند یک قسمتش را رد کند، در صورتی که بدانیم با ایجاب موسی، با مفاد ایجاب موسی این تنافی و ناسازگاری نداشته باشد. موسی ایجابش به این صورت بوده که، یعنی ما نظر موسی را و اراده موسی را می دانیم و احراز کردیم، چون نظرش این است یا کلن اینجا را قبول کند، مصابه را قبول کند، یا قسمتی از آن را. مثلا برای اونجاهایی که اراده موسی از یک راهی برای ما قابل احراز و قابل تشخیص باشد. خلاصه اگر بدانیم که موسی راضی به تبعیض نیست، تبعیض در وصیت جایز نخواهد بود، که موساله قسمتی را قبول کند قسمتی را رد کند. اما اگر ندانیم، نه اونجا میتواند تجزیه کند. و یه قیدش هم این است که قابلیت تجزیه را داشته باشد. و شاید موسابه یه چیزیست که اصلا قابلیت تجزیه را چیه؟ ندارد. مثلا یه انگشتری را برای وصیت کرد، خب این را تجزیه کنند دیگه چه می شود؟ یا مثلا یه سنگ گرانقیمت را، یه عتیقه گرانقیمت را برای او وصیت نموده، خب این قابل تجزیه نیست که از وسط نصف کنم، نصفش را قبول کند، نصفش را رد کند، نمیشه. پس این ماده 832 چه گفته جایز است با این دوتا قید، این دوتا قید را باید لحاظ کنیم. یک، با مفاد ایجاب این ناسازگاری نداشته باشد. دو، مصابه قابل تجزیه باشد. بحث بعدی راجع به زمان اعتبار قبول هست. خب قبول وصیت بعد از فوت انشاء بشود، این مؤثر هست و اثر بر اون بال می شود. اما در صورتی که قبول وصیت قبل از فوت باشد، قبول وصیت قبل از فوت باشد، ماده 829 را اگر ملاحظه کنیم، دیگه قبول موساله قبل از فوت موسی مؤثر نیست. قبول موساله قبل از فوت موسی مؤثر نیست. یعنی چه مؤثر نیست؟ یعنی آیا بعد از فوت باید قبول بکند یا نه؟ بله، چون ایجاب وصیت، ایجاب وصیت مربوط به بعد از فوت است دیگه، لذا قبول وصیت هم باید چیه؟ بعد از فوت باشد. در زمان حیات موسی این قبول کند مؤثر نیست. البته این را باید در نظر داشته باشه، ما منظور از مؤثر نیست یعنی چه؟ این ماده 829 چه گفته مؤثر نیست؟ یعنی اصلا کلم یکن هست یا نه میتونه یک اثری داشته باشد؟ کلم یکن باشد؟ این معناش این است که بعد از فوت موسی، موساله دوباره باید قبول کنه. در زمان حیات چه قبول کرده؟ بگیم لغو است دیگه، این لغو است. لغو باشه بعد از فوت موسی باید چیه؟ قبول کنند. اما همه فقها، بلکه همه حقوقدانان گفتن که نه، ضرورتی نداره اگر قبول کرده باشد در زمان حیات موسی. لازم نیست که موساله بعد از فوت موسی انشای قبول کنند. چرا؟ چون ما همون قبولی که در حال حیات موسی بود اون رو استصحاب میکنیم. دیگه لازم نیست بیاد بگوید یه بار در زمان حیات قبول کرده، یه بارم بعد از فوت بیاد قبول کند. این ضرورتی ندارد. همون قبولی که در زمان حیات موسی بوده ما با استصحاب، استصحاب میدونی یعنی چه دیگه؟ استصحاب چیست؟ ابقاء و ماکان، آنچه بوده در گذشته اون رو ابقا کنیم دیگه. بگم در زمان حیات موسی موساله این را قبول کرده، یقین داریم دو. شک میکنیم الان در همون اراده خودش این باقی هست یا نه؟ استصحاب میکنیم بله، همون اراده را موساله الان هم چیه؟ داره. پس مؤثر نیست این ماده 829 چه میگه؟ مؤثر نیست، نه اینکه هیچ تأثیری ندارد. منظور از اینکه مؤثر نیست یعنی قبول الزام آور نیست. موساله در زمان حیات موسی قبول کند این الزام آور نیست. علتش هم روشنه، چون قبول قبل از فوت موجب تملیک چه نمی شود. الان موساله در زمان حیات موسی قبول کند، آیا موسابه ملک او می شود؟ نه نمیشه، چون بعد از فوت هست دیگه. تملیک در وصیت معلق بر فوته. قبول او مؤثر نیست یعنی الزام آور نیست. یعنی اگر قبولم بکند این الزامی نمی آورد چه موسی موسابه را قبل از فوتش به موساله تحویل بدهد، چون وصیت معلق بر فوت است. تملیک و تملک همه مربوط به بعد از فوت است. پس این ماده 829 باید این گونه معنا کنید. این در ذیل ماده 830 هم آمده است که بعداً لازم نیست اگر در زمان حیات قبول کرده باشد. ماده 830 را ملاحظه کنید. 830 ذیل ماده، ببینید در ذیل ماده 830 گفته که لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. یعنی چرا لازم نیست؟ گفتیم با استصحاب ما همون قبولی که در زمان حیات بوده میتونیم بکشیم اون را بیاوریم برای زمان بعد از فوت. پس این ذیل ماده 830 را شما مقایسه کنید با همون بله ماده 829 که میگه مؤثر نیست. 829 را ملاحظه کنید، قبول موساله قبل از فوت موسی مؤثر نیست. مؤثر نیست نه به معنای اینکه لغو است، هیچ چیز، نه لغوی نیست. مؤثر نیست را به این معنا گرفت، این هم الزام آور نیست. موساله نمیتونه با قبول موسی را ملزم کند که مصابه را به او تحویل بدهد. این هم یه نکته. نکته سوم، یکی از مسائل اختلافی هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان این است که در صورتی که موساله قبل از قبول وصیت بمیرد، موسی وصیت کرده بود، موساله هنوز انشاء قبول نکرده، رحمت خدا رد، آیا وارثان موساله میتونن قبول کنن؟ مثلا فرزندان او به عنوان قائم مقامی، در ارث قائم مقامی داشتیم دیگه، در ارث بله نوه ها نتیجه ها به صورت قائم مقامی ارث میبرن، آیا در وصیت هم وارثان موساله به عنوان قائم مقامی میتونن وصیت موسی را قبول کنن یا نمیتوانن قبول کنن؟ این از اون موارد اختلافی است. بعضی از محققین گفتن، مثلا مرحوم محقق در شرایع گفته لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه فی قبول الوصیه، ایشون گفته بله میشود قبل از قبول موساله بمیرد وارث او به جای او می نشیند، یعنی جانشین او می شود در قبول چی؟ در قبول وصیه. بعضی ها هم گفتن که نه، وقتی که موساله قبل از انشاء قبول و در زمان حیات موسی این بمیرد، این موجب بطلان وصیت می شود و وارثان موساله نمی توانند این را قبول بکنند. قانون مدنی خب ساکته، در مورد چیزی نگفته چه آیا قبول به صورت قائم مقامی ممکن هست از طرف وراثه موساله یا ممکن نیست. در فقه هم اختلافی است. اکثریت فقها گفتن چه بله به صورت قائم مقامی هم می شود، یعنی وارثان موساله می توانند به جای موساله که فعلا نیست وصیت را قبول بکنند. منتها این بستگی به این دارد که ما احراز کنیم دیگه، شاید با شواهد و قرائن احراز کنیم که بابا این وصیت موسی به خاطر خود موساله، اصلا شخصیت او دخالت دارد در این وصیت، اگر اون نباشد اصلا به فرزندانش این توجه نمی کند، وصیت نمی کند. خب اینجا گهریست چه نمی توانه بگوییم چه اونها قائم مقام می شود. اما یه وقتی نسل با موسی خانواده را میشناسد، شخص موساله هم برای او مهم نیست، خانواده او برای او مهمه. خب یه خانواده با فضیلتی است که این میخواد قسمتی از اموال خودش را برای اونها چیه؟ وصیت بکنند. یعنی ما احراز بکنیم که اراده موسی به شخص موساله تعلق نیافته. خب در اینجا وارثان او می توانند قائم مقام موساله بشوند. پس اگر بپرسند وارثان موساله می توانند یا نمی توانند، نه به صورت کلی می توانیم بگوییم که می توانند و نه به صورت کلی می توانیم این را نفی کنیم. بستگی به چه دارد؟ بستگی به چه دارد؟ بستگی به اراده موسی. آیا در اراده موسی این موساله خودش، شخصیتش، شخصش دخالت دارد در اراده او به گونه ای که او نباشد، این یریانش را هم وصیت نمی کنه، اونجا قائم مقام نمی شود. اما اگر نه، در اراده او شخص موساله هیچ دخالتی نداشته باشد، اونجا می توانم. خب اگر شک کنیم چطور؟ شک می کنیم دخالت دارد یا ندارد؟ آیا می توانیم بله وراث موساله را قائم مقام او بدانیم؟ اکثر فقها گفتن بله می توانیم در صورت شک، این داخل در وصیت. چهار، نکته چهارم که یکی از اون بحث‌های مهم در وصیت این است که آیا قبول موساله کاشف است یا ناقل؟ بیفزولی را خونده دیگه بله؟ در بیفزولی هم این بحث بود. اجازه مالک آیا کاشف است یا ناقله. یه معامله انجام گرفته فضولی، بعد از مثلا 10 روز مالک متوجه می شود، معامله را امضا می کند. اگر کاشف باشه معنایش چیست؟ از همون لحظه وقوع این عقد موجب نقل انتقال شده. و اما اگر نه ناقل باشد، از اون لحظه ای که اجازه داده می شود. ثمره در کجا ظاهر می شود؟ بگویم کاشف است یا ناقل؟ در منافع. اگر کاشف بدانیم، منافع متعلق به چه کسی است؟ اگر کاشف بدانیم، خریدار. اما اگر ناقل بدانیم، در فروشنده. همین بس در وصیت هم هست. بعد دیگه از همون لحظه که عقد انجام یافته، نقل و انتقال هم چیه؟ حاصل شده است. ورزا نما هم تابع اصل است دیگه. اگر میگویم که این منتقل شده به مشتری، پس نماعات هم مال چیه؟ مال مشتری و خریداره. اما اگر ناقل بدانیم، نه، از اون لحظه ای که اجازه میدهد این نقل انتقال حاصل میشود. پس تا لحظه اجازه این ملک چه کسی بوده؟ تا لحظه اجازه مال مالک بوده، فروشنده بوده، نماعات هم مالش. خب این در باب بی. همین بحث در باب وصیت هم هست. موسی امروز بمیرد، موساله بعد از 1 ماه قبول کند. فرض کنید موسابه هم مثلا گوسفندانی باشد که بچه زاییدند. خب در فاصله بین فوت موسی و قبول موساله فاصله شده دیگه، 1 ماه فاصله شده. نماعاتی هم به وجود آمده. حالا چه نماعات منفصله؟ مثلا بچه زاییده، یا نماعات چی؟ متصله. مثلا گوسفند لاغر بوده، چاک شده. اینا رو میگیم نماعات متصله. خب اگر کاشف بدانیم، اینا متعلق به چه کسی است؟ اگر کاشف بدانیم یعنی 1 ماه بعد چه موساله انشای قبول میکنن، وصیت را قبول میکنن، مال موساله از زمان فوت هر نمایی داشته باشد مال موساله. اما اگر ناقل بدانیم چطور؟ اون نماعات مال چه کسی است؟ مال براس است. دیگه داخل در وصیت نیست. خب حالا کدومش صحیحه؟ دقت کنید الان ادله را بررسی میکنیم. هم طرفداران نقل، هم طرفداران نقل و هم طرفداران کشف اینجا دلائلی ذکر کردن. اول ادله ناقلین را، ادله اونهایی که قائل به چه هستن؟ قائل به نقل هستن. یک دلیلشون اینه، 2 دلیل دارن. قائلین به کشف 3 دلیل دارن، قائلین به نقل 2 دلیل دارن. یک، با توجه به اینکه در وصیت ایجاب و قبول شرط است، حالا در اون مواردی که قبول شرط است، این معناش این است که قبول جزء سبب هست. یه جزء سبب چیز ایجاب است، اون تحقق یافته. به واسطه چه کسی تحقق یافته؟ به واسطه موسی تحقق یافته است دیگه ایجاب. یه جزءش هم چیه؟ قبوله. همطور چه ها در عقود میگیم این اثر عقد، این نقل انتقال کی تحقق میپذیرد؟ هر دو جزء باید تحقق یافته باشد، یعنی هم ایجاب هم قبول. و الا ایجاب باشد قبول نباشد، و اثر بار نمیشود. هر دو باید، بگویم ایجاب 1 جزء در وصیت، قبول هم جزء دیگر است. این قبول کی تحقق یافته؟ مثلا میگیم بعد از 1 ماه چه از فوت موسی گذشته. پس تا قبول تحقق نیافته باشد اثر بار نمیشود. اثر همون نقل انتقال است دیگه، همون تملیک و تملک. این نتیجهش چیست؟ نتیجهش نقل است دیگه. میگیم تا لحظه قبول موسابه به موساله منتقل نشده، چون علت کامل نشده. سبب تامی نیست. سبب تام دو جزء داره، یه جزءش ایجاب است، یه جزءش چیه؟ قبوله. این یک دلیل. دو، دلیل دومی که طرفداران نقل آوردن، گفتن اگر قبول بخواد در گذشته اثر کند و موجب این بشود که مصابه از زمان فوت انتقال پیدا کند، این لازمش این است که مصابه هم ملک مصالح بشود هم نشود. اجتماع نگیزه اینه. تاجر کردی اجر قبول در گذشته اثر کند، قبول بعد از یک ماه دیگه، که در گذشته اثر کند و سبب شود مصابه از چه زمان انتقال پیدا کند؟ از زمان فوت. اینجا باید بگویم هم ملک مصالح هست هم ملک مصالح نیست. چرا ملک مصالح هست؟ چون شما میگید از لحظه فوت انتقال یافته. چرا ملک او نیست؟ چون هنوز قبول انشاء نشده است. اجتماع نگیزه لازم میاد. این دو تا دلیل طرفداران نقل. قائلین به کشف چه اکثریت هستند، همطور که در بیع فضولی اکثریت قائل به کشف هستند، اینجا هم اکثریت قائل به کشف هستند. سه تا دلیل آوردن. یک، بگم ببینید مصابه حتما باید از زمان فوت منتقل به مصالح بشود و الا چه چیزی لازم میاد؟ لازم میاد که این ملک بدون مالک بماند. ملک بدون مالک هم نداریم، ملک مالک میخواهد دیگه. اگر از زمان فوت منتقل شده باشد، این ملک مالک داره. مالکش چیست؟ مصالحه. اما اگر منتقل نشده باشد، خب اینجا سه فرض است دیگه. یک فرض این است که شما بگید مصالحه. خب مصالحه چه؟ منتقل نشده، هنوز قبول. بگوی چه؟ خود موسی مالک است. خودم فوت کرده، اهلیت ندارد برای این. یه احتمال هم این است که بگوید ورثه مالک است. ورثه چه؟ وصیت را مالک نمی شود. مورد وصیت را مالک نمی شود. پس برای این چه ملک بدون مالک نماند، چه باید بگوییم؟ باید بگوییم که مصابه از لحظه فوت موسی به مصالح منتقل شده. فرض معقول اینه. چون شما عجب بگوید منتقل نشده، یا باید موسی را مالک بدانید، چون موسی چه اهلیت ندارد، فوت کرده، یا ورثه او را. ورثه او هم چه؟ مصابه را مالک نیست. ورثه غیر مصابه را مالک است. مورد وصیت را چه؟ مالک نیست. ببینید ما طرفداران کشف چه میگویند؟ طرفداران کشف میگویند که از زمان فوت موسی مصابه منتقل شده به مصالح، ولو الان قبول میکند، بعد از یک ماه قبول میکند، ولی این قبول کشف میکند. از چه چیزی کشف میکند؟ از انتقال یک ماه قبل. میگیم اجر منتقل نشود، به مصالح منتقل نشود، مصالح مالک نباشد از زمان فوت، یا باید موسی مالک باشد، یا چه کسی؟ وارثان موسی. موسی که نمیتواند مالک باشد چون مرده. مرده چه مالکیت ندارد؟ مالک چیزی نمیشود. وارثان موسی هم نمیتواند مالک باشد چون وارثان موسی مصابه را چه مالک نیستند. پس اگر بگوییم مصالح مالک نمیشود، این ملک دیگه مالک ندارد. نه موسی مالکشه، نه مصالح مالکشه، نه وارثان موسی مالکشه. این هم که درست نیست. ملک بدون مالک نمیشود. دو، دلیل دوم طرفداران کشف، د... دلیل دوم این است که ببینید موسی چه رضایت دارد، رضایت نداشته باشد چه انشاء نمی کند. موسی رضایت دارد. ما در عقل چه چیز را می خوانیم؟ میگیم که ایجاب باشد، قبول باشد، اثر بر عقلی چه ترازی طرف ایجاب قبول چه خودش دخالتی ندارد. ایجاب قبول موضوعیت ندارد. ایجاب قبول راهیست برای چی؟ راهیست برای احراز ترازی طرفه. اون ترازی باید لحاظ احراز بشود. تجارتن انتراز، قرآن هم فرموده دیگه، تجارت از روی ترازی. پس مهم چیست؟ ترازی طرفه این است. ایجاب قبول موضوعیتی ندارد. ایجاب چه خونده شده؟ ترازی موسی چه محرز است؟ ما در چه چیزی شک داریم؟ در رضایت موساله هدی و موساله بعد از یک ماه چه قبول می کند؟ این معناش این است من راضی به وصیت هستم دیگه. پس رضایت موساله هم با قبول او احراز می شود. که این رضایت از چه زمانی بوده است؟ از زمان فوت موسی بوده، نه از اون زمانی که قبول را انجام. قبول موجب نقل انتقال نمی شود. آنچه موجب نقل انتقال می شود چیست؟ ترازی هست. ترازی موسی محرز. شما مشکلتون در چیست؟ رضایت موساله دیگه. خب موساله هم رضایت خودش را اعلام کرد. با چه چیزی اعلام کرد؟ با انشاء قبول. لذا اینا بله، ترازی طرفین است. ترازی طرفه. در وصیت هم ترازی چه کسی؟ موسی و موساله. قبول خودش موضوعیت ندارد. قبول کش میکند. از چه کسی کش میکند؟ از رضایت موساله. خب اگر موساله راضی است، از همون زمان فوت منتقل شده. سه، دلیل سوم. یه سوال بکنم الان قبل از این دلیل سوم. کشف حکمی یعنی چه؟ کشف در بله مدنی شیش خونه دیگه، کشف حکمی داریم و کشف یا مدنی سه، کشف حکمی و کشف حقیقی. چون اونا چه قائل به کشف هستن ها؟ اونا هم دو گروه هستن، طرفداران کشف، قائل به بعضی، قائل به کشف حقیقی هستن، بعضی ها قائل به کشف حکمی هستن. کشف حکمی یعنی چی؟ یعنی کلن سه نظر هست دیگه، نگ کشف حقیقی، کشف حکمی. کشف حکمی یعنی چی؟ کشف حقیقی چه معلومه؟ وقتی چین الان قبول میکند یا در بیع فضولی میگیم اجازه میدهد، نقل انتقال از چه زمانی تحقق یافته؟ از همون زمان عقد. اینا میگیم کشف حقیقی. یک کشف حکمی هم داریم هست در مدنی سی. الان من تدریس میکنم کشف حکمی یعنی چی؟ و خب من سوم مدریسه. خب از زمان نه الان ثبتم نشود باز. ببینید کشف حکمی فرقش با کشف حقیقی می دقت کنید، چون هم در بیع فضولی ما این را داریم هم در وصیت. کشف حکمی، کشف حقیقی را گفتم. نقل انتقال از چه زمان صورت می گیرد؟ از زمان عقد. در کشف حکمی میگیم نه، نقل انتقال چون قبول هنوز انشاء نشده یا در بیع فضولی اجازه انشاء نشده، از همون لحظه اجازه نقل انتقال صورت می گیرد، ولی اثرش را به گذشته میبریم. نقل انتقال الان هست، ولی آثارش را به کجا میبریم؟ به همون زمانی که در اون زمان عقد انشا شده است. ببینید از یه جهت این شبیه نقله، از یه جهت شبیه کشف حقیقی است. از چه جهت شبیه نقله؟ نقل انتقال الان صورت میگیره در بیع فضولی، هر وقت مالک اجازه داد از همون لحظه اجازه این صورت میگیره. از این جهت مثل نقده، اما از یه جهتی هم مثل کشفه. از چه جهت مثل کشفه؟ چون آثار را از زمان عقد بار میکنیم، آثار را از زمان عقد بار میکنیم، یعنی این بینابین است دیگه، نه کشف کشفه نه نقل نقله، یه واسطه است. بله، یک راه وسطی است میان قول به نقل و قول به کشف. حالا در وصیت هم بعضیا اینطور گفتن چه چرا ما آثار را از زمان فوت مترتب میکنیم؟ گفتن چه مالکیت از چه زمانی انتقال می‌یابد به موساله؟ از زمان قبول. یک ماه بعد قبول کرد دیگه. مالکیت از زمان قبول انتقال می‌یابد به موساله. اما اثرش را ما به گذشته می‌بریم. می‌گیم این مالکیت اثرش چیست؟ مالکیت یک سلسله آثاری دارد دیگه، مثلا میتونه تسلل منافع. مالکیت یکی از آثارش این است، منافع تابع ملکه، تابع عینه، عین ملک هر کسی باشه، منافع هم چیه؟ ملکه. لذا این منافع را باید به چه کسی بدهیم طبق این نظریه؟ به موساله. درست انتقال بعد از یک ماهه، ولی این اثرش را از زمان اثرش را از زمان فوت، از زمان فوت موسی می‌گذارم. این هم عرض کردم، اونی که بیشتر طرفدار دارد این نظریه کشف حقیقی است. پس سه تا احتمال شد دیگه، مثل بیع فضولی، همونطوری که اونجا سه نظریه است، کشف حقیقی، نقد، کشف حکمی، در وصیت هم قبول موساله یا ناقل است یا کاشف است، حقیقتا یا کاشف است حکمن. بیشتر فقها اون و همچنین حقوق دانان دومی را گفتن، کشف حقیقی را گفتن. بله بله، این کشف حکمه. خب این هم نکته چهارم. نکته پنجم، نکته پنجم این است که موساله همونطوری که گفتیم میتونه قبول کند، حالا کاشف است یا ناقل بحث شد، موساله میتونه وصیت را رد بکند. موساله میتونه رد، منتها اینجا باید دقت کنیم، اگر وصیت را ایگا بدانیم، چون بعضی ها میگفتن دیگه وصیت از ایگاعات هست، خب اینجا دلیل بر رد چیست؟ اگر از عقود بدانیم، خب این معلومه وقتی چه عقد است، یک طرف عقد موساله هست دیگه، میتونه رد کنه، مشکلی ندارد. اما اگر بله ما وصیت را ایگا بدانیم، که گفتیم در بعضی از موارد قطعا از ایگاعات است، وصیت در کجا از ایگاعات است؟ جلسات قبلی گفتیم وصیت بر ابلاغ، حبس یا جهات عمومی، مصالح عمومی، اونجا گفتیم قبول شرط نیست. خب اگر وصیت از عقود باشه، موساله میتونه رد کنه، چون عقد است دیگه، در عقد یک طرف عقد اختیار داره، میتونه رد کنه، میتواند قبول کنه. اما اگر از ایگاعات باشد، چون در ایگود دو تا اراده لازم است، اما در ایگاعات چطور؟ یک اراده حاکم است. خب اگر وصیت را از ایگاعات بدانیم، موساله چگونه میتونه رد کند؟ این علتش این است که اونهایی که طرفدار ایگا بودن وصیت هستند، اونها هم میگویند که موساله میتونه رد کند. چرا؟ چون هیچ از حق ندارد اراده خودش را بر دیگران تحمیل بکند. موسی و رو وصیتش از ایگاعات باشه، این نمیتونه اراده خودش را بر موساله تحمیل کند. اصل آزادی اراده و اختیار انسان، ولو به نفعش است، موسی بالاخره به نفع وصیت کرده، ولی این باعث نمیشود که اراده و اختیار از او سلب بشه. بر اساس اصل آزادی اراده و اختیار، حتی وصیت را از ایگاعات بدانیم، موساله حق رد دارد. اینم نکته پنجم. نکته ششم، رد موساله پیش از فوت موسی. موساله وصیت را رد کرده، اما چه رد کرده؟ قبل از آن چه موسی بمیره. حالا سوال این است، بعد از فوت موسی میتونه قبول کند؟ پشیمان شده، میگه بابا چرا من رد کردم. الان میتونه قبول کند یا نه؟ میگیم بله میتونه قبول کند، میتواند قبول کند. شما ماده 830 را ملاحظه کنید. 830 را یه نفر بخونه، یه نفر بخونه 830 را.
نسبت به موساله رد یا قبول وصیت بعد از فوت موسی معتبر است. بنابراین اگر موساله قبل از فوت موسی وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت میتواند آن را قبول
کند. حالا الان میخوام ببینم دلیلش چیست. این رد کرده، الان چگونه میتونه؟ در عقل انسان چیزی را رد کند بعدا میتونه قبول کند؟ نه. چرا در وصیت میتونه؟ علتش این است، وقتی که این رد میکند، موسی چه رد نکرده؟ چه کسی رد کرده؟ موساله. موسی از وصیت خود بر نگشته ولی اون رد کرده، ولی اراده موسی همچنان باقیز. اراده با رد موساله خللی به اراده موسی نمیرسد. درسته موساله این را رد کرده، ولی موسی مصر است، نه من وصیت کردم، از وصیت خودم هم چیه بر نمیگردم. یعنی موسی اراده او تا هنگام مرگ این محفوظه. رد موساله هیچ خللی در اراده موسی ایجاد نمی کند، و الا اگر ایجاد بکند، موسی بعد از رد موساله میگفت من هم از وصیت خودم برگشتم. او رد او چه الان تأثیری ندارد. علتش هم این است، الان برای ملکیت چه حاصل نمی شود. موساله که ملکیت برای او حاصل می شود بعد از فوت. الان هزار بار رد کند، این رد چه تأثیری دارد؟ چون هنوز چیزی حاصل نشده، نقل انتقالی حاصل نشده. لذا گفتن چه رد موساله اثری ندارد، میتونه بعدا قبول کند. علتش این است، موسی اراده او همچنان محفوظ است تا زمان فوت. رد او هم در زمان حیات موسی خللی ایجاد نکرده، چون تملیک و تملکی حاصل نشده. لذا ماده 830 هم همینه. اما نکته آخری این است که آیا بعد از فوت موسی رد کند دوباره میتونه قبول کند؟ بعد از فوت موسی رد کند، اون ردی چلان کندیم رد قبل از فوت موسی بود، در زمان حیات موسی بود. اما اونجایی که نه، بعد از فوت موسی موساله رد کند، اینجا نه دیگه، اینجا نمیتونه قبول کند. چون وقتی رد کرده که وصیت باطل شد. موسی همچه نیست تا بگویم که اراده او همچنان باقیست. اینجا به ورثه منتقل می شود. منتها خب آیا قبض شرط هست یا نه؟ ماده 830 قبض را شرط لزوم وصیت دانسته است و به موساله حق داده پیش از قبض، یعنی قبل از آنی که مصابه را قبض کند، میتونه تملیک را رد کند. ولی از نظر فقهی قبض هیچ دخالتی ندارد، چون قبض و قبول با هم ملازمه ندارن دیگه. شاید انسان برای قبض بکند نه به قصد قبول، اونجا قبض محققه، برای قبول ما قبول کند قبض نکند، اینا با هم ملازمه ندارن. تا رسیدیم به شرایط موساله جلسه بعدی شد.